بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون درباره جهت رابعه در مباحث ماده امر. در این باره اشاره کردیم به اینکه مرحوم آقای آخوند می‌فرمودند ما یک طلب حقیقی داریم، یک طلب انشائی. طلب حقیقی اونیست که در افق نفس ماست، در جان و روح شماست، همچی ته جیگرت. طلب انشائی اونیست که به زبان میاد یا شبه زبان. هر دو این هم طلبند، اما یکی طلب حقیقی است، یکی طلب اعتباری است، چون انشاء و انشاء هم اعتباره. اراده همون طلبه، لا فرق فی. بعد آقای آخوند فرمود لفظ طلب که مشترک لفظی است بین طلب حقیقی و طلب انشائی، وقتی ما اصطلاح طلب رو به صورت مطلق به کار میبریم، این منصرف میشه به طلب حقیقی، و وقتی لفظ اراده رو به کار میبریم منصرف میشه به اراده برعکس. طلب رو که به کار میبریم منصرف میشه به طلب انشائی، اراده را که به کار میبریم منصرف میشه به اراده حقیقی یا همون طلب حقیقی. پس طلب و اراده یک چیزن، هیچ فرقی طلب و اراده با هم نداره، حقیقی دارند و انشایی. منتها وقتی لفظ اراده میاد منصرف میشه به حقیقی، لفظ طلب میاد منصرف میشه به چی؟ انشایی. عبارت آقای حکیم رو در شرح فرمایش آقای آخوند ببینیم، بعد ببینیم که میشه در رابطه با فرمایشات آقای آخوند یه لیت و لعله هایی کرد یا نه. ببینید عبارت رو، ان مفهوم طلب معقول بالاشتراک بین نوعه. این یه سبقه قلمی شده، چون مفهوم که اشتراک لفظی نداره. اشتراک لفظی برای چیه؟ لفظه. پس باید بگه لفظ طلب معقول بالاشتراک بین نوعه، نه مفهوم طلب. مفهوم که دو تا چیز مختلف، اشتراک لفظی نداریم ما در مفاهیم، لذا این حالا یه اشتباه سبق قلمیه. مفهوم و طلب یعنی لفظ و طلب. مقولون بالاشتراک، با توجه به مقولم یه روشنه که مرادشون لفظه، به اشتراک بین دو چیز. احدهما الطلب الذی یکون صفت قائمه به نفس، ثانی ما طلب انشائی که انتزاع میشه از مقام اظهار اراده. حالا این اظهار بالقول که افعل یا به غیر قول که اشاره الان مخاطب اینجوری میکنی، یعنی پاشو برو اشاره میکنی به مخاطب به ان یفعل، به اینکه انجام بده. بل اول هو الطلب الحقیقی الذی یکون له وجود عینی کیفی فی نفس، کیفی شما اضافه کردیم کیف نفسان. و ثانی هو طلب الانشائی فقولنا الامر معناه طلب، مراد اون طلب انشائیه. یراد من ان الامر معناه طلب الانشائی ایقائی، یعنی اون که واقعش میکنی نه طلب حقیقی. فاذا قال مولا لعبده افعل ولم یکن فی نفسه طلب حقیقی، طلب للفعل، کجا؟ در عوامر امتحانی، شوافل عوامر الامتحانیه. این صدقه که ان المولا امره، اون آعل القاعده باطله، یا آمرون، این میتونه آ اگه باشد آمرون بخونیم، صدقه که ان المولا آمرون، یا آنبود بهتره، صدقه که ان المولا امر، امر کرد. ولا یتوقف صدق ذالک علی کون المولا طالبا فی نفسه للفعل. این محسن. در رابطه با اراده، آقای آخون دیروز گفت که اراده همون طلبه. اینجور نیست که ما در دلمون یه اراده داشته باشیم یه طلب، نه، تو وجودمون یه چیزه، همون چیزی که بشیم طلب همونی که اراده بشیم. لذا گفت اتحاد طلب و اراده بنا به قول معتزله و شیعه و قائل به تعدد اراده و طلب و کمان که حضرات اشاعره شدن نمی شدیم. تمام. مقولون به اشتراک، آره مقولون به اشتراک دیگه، اشتراک لفظی، خب بله مشکل نداری. نه اون اولش گفتم شما انگار دیر اومدی وضو گرفته بودی. این من میگم این مفهوم طلب مقولون به اشتراک غلطه، لفظ و طلب مقولون به اشتراک باید بشه. مفهوم که مقول نیست که، لفظ که مقوله به اشتراک. ما اشتراک لفظی صفت لفظ، صفت مفهوم نیست. مفهومی که تو ذهن شماست، لفظم نباشه مفهومه. مفهوم زید و مفهوم امر ربطی به هم ندارن که اصلا اشتراک لفظی باشه یا مشترک باشن. الان شیر با اسد، یعنی اسد و لبن، این دوتا دوتا مفهوم هم تو ذهن چشات ببن، اون یکی خورناسه میکشه، این یکی صبح به صبح میخوری. و آن یکی شیریست اندروادیه، و این یکی شیریست اندروادیه. آن یکی شیریست کادم میخورد، و این یکی شیریست کادم میخورد. مفاهیم مثلا حوزه اشتراک ندارن با هم تو بگیم اشتراک دارن. مربوط به لفظ. تمام. به معقولون به اشتراک بگه یعنی چی بسیشی میخواد بگه؟ اشتراک لفظی هست، مفهومش غلطه. بعد مفهوم نوعین نداره، مفهوم نوعین، مفهوم یه نوعی دیگه، مفهوم مفهومه. برای اینکه یه جاشو درست کنی 20 جاشو داری خراب کنی. حالا ببین، اما درباره این مطلب یه مطلبی رو خوب بهش توجه بکنید. این مطلب نداره. هر سال ما در بحث‌های علائم حقیقت و مجاز ذیل بحث تبادر یه بحثی رو، شاید هم ذیل بحث صحت سر، ولی الان یادم نیست، یه بحثی رو مطرح کردیم پیرامون حمله‌های شایع و حمله‌های اولی. اینو اینجا دوباره این باکسی که اینجا گذاشتن تکرارش می‌کنیم، فایده داره. اگه آقای آخون گفت تکرار فایده دیروز، اینجا هست، به خصوص با توجه به اینکه حمله به صحت فراموشیه. اولا تقسیم حمل به اولی و شایع در حمله های مرکبه، مربوط به حمله های بسیط نیست. حمله های بسیط یعنی کان زیدون، مربوط به جاهایی است که بگید کان زیدون قائم. دوم، بین ماهیت و مفهوم فرقه. ماهیت اونیست که شما در خارج دارید. ماهیت زید حد وجودی زیده. اصلا ماهیت سنگ حد وجودی سنگ، ماهیت خورشید حد وجودی یک نفر انسان در دنیا نباشه. قبل از تحقق حضرت آدم بازم خورشید ماهیت داشت. هیچ ربطی به این که ماها هستیم یا نیستیم نداره. میخواد باشی میخواد نباشی. مفهوم اونیست که من میفهمم، تو ذهن منه، لذا مفهوم بستگی به ذهن داره. اگه انسانی نباشه مفهومی هم نیست. اگه گفتیم که حیوانات فهم ندارن، حالا اگه بود اونا فهم جزئی دارن، اون که تو کله حیوانات هم هست مفهوم. البته ما که نمیدونیم، باید بریم تو کله حیوانات ببینیم چی گفته بود. آقا ما از زراری آدم علیه السلامی یه بچه بلند شد بود، آقا پدر ما میگه که ما از میمون خلق شدیم. گفت آقا من خودمونو میگم، شما رو نمیدونم. این حیوانات چی میفهمند خب خود خودشون بگن، ما نمیدونم. اما فلاسفه گفتن اونام دارن. اما فعلا بحثمون در حیوانات نیست. اگر انسانی نباشد مفهومی نیست. پس بدونید مفهوم اینو که تو ذهن منه، ماهیت اینو که مربوط شماست، بیرونیه، خارجیه. ماهیت این شی چی نیست که این شی در بیرون داره، ربطی به من نداره. البته چون ما فلاسفه اسلامی رو قبول داریم، اونا میگن که وجود ذهنی با وجود خارجی اتحاد ماهوی داره، لذا اگر این رو شما فهم کردی، اون چیزی که فهم کردی متحد ماهیتاً با این شی خارجی، لذا ممکنه چیزهایی ماهیت داشته باشند مفهوم نباشند. مثل چی؟ مثل اون چیزی که کف اقیانوس آرامه، هنوزم هیچ بشری درکش نکرده، هنوز مفهوم نشده، اما ماهیت داره. اون موجوداتی که در کره مریخ هیچ کم نمیشه سر چون چون پس مفهوم نشدند، ماهیت داره، قابلیت چه داره؟ یا بی بیشین یا برو. اما دومین گروه اونایی هن که هم ماهیتن هم مفهومن. اونا کدومن؟ اونایی هن که در بیرون ماهیت دارن، ضمناً منم فهمشون کردم، اتحاد ماهوی دارن. مثلا این شی این علای ماهیتی در خارج داره، ضمناً منم فهمش کردم، مفهومم شده. اونی که تو ذهن منه هم مفهوم اینه، هم اتحاد ماهوی با این داره، لذا ماهیتش هم تو ذهن من هست. سوم، چیزایی هن که مفهومن ماهیت ندارن. تمام اعتباریات از این دستن، مقول ثانی ها از این دستن، خیالات از این دستن. تشاهد رو ببن، تصور بکن یه کوه از طلا که روش درخت هایی از نقره رویده. یه بیت قدیم بود تو مختصر، و که ان محمر الشقیق اذا تسعد او تسوب اعلام و یاقوت نشرن على الرماح من زبر جدید. میگه مثل این که یک اعلام، یک علمهایی از یاقوت که روش، اون سرش یک پرچمهایی از زبرجد وجود داره. اینا ماهیت خارجیه ندارن، یک ذهنیت محضن مفهوم. گول، سیمرغ، پری، پری دریایی، از اینجور چیزهایی که خیالات هم هستن. پس ما مفاهیمی داریم که ماهیات هم نیست. این نکته دو. سوم این که سومش هم گفتیم، حمل اولی موتنش موتن مفاهیمه. این که اصطلاحا بعضی هم میگن آقا حمل اولی در ماهیاته، نه، حمل اولی واقعیتش در مفاهیمه. چرا میگن ماهیات؟ به خاطر اینکه یک سری از مفاهیم با ماهیات اتحاد داره، و الا اصل اصلیش اینه که حمل اولی در موتن ماهی مفاهیم. اگه سخن در رابطه با مفاهیمه میشه حمل اولی، اگه سخن در رابطه با مصادیق و وجوداته میشه حمل سایه. به این بیان اینو تا اینجا نگرش داریم تا بریم سراغ بحث بعدی از زاویه دیگه. در همه قضایای حملیه ما یک عقد الوضع داریم، یه عقد الحمل. عقد الوضع تو دل موضوع، یعنی شما وقتی میگید که زید خوب است، دارید میگید آن که زید است خوب است. وقتی میگید امر بد است، میگید آن که امر است بد است. وقتی میگید الف ب است، در حقیقت دارید میگید هرچه الف است ب است. این ملاک حمله. اون عقد الوضع چیه؟ اون چیزیست که تو دل موضوعه. وقتی میگید الف ب است، در حقیقت میگید هرچه الف است. هرچه الف است رو بشه میگن عقد الوضع، چیزی که تو دل موضوعه. خب با توجه به اون که اول گفتیم که مفاهیم، ملاک حمل اولی مفاهیم، و اینی که دوم گفتیم که هر قضیه یه عقد الوضع داره یه عقد الحمل، ما در حقیقت سه قسم قضایا پیدا میکنیم. قسم اول اونایی که هم عقد الوضعشون هم عقد الحملشون هر دو مفهومه. میگید که انسان بشر است. انسان بشر است یعنی چی؟ یعنی آنچه مفهوم انسان است مفهوم بشر است. این حمله اولیه. حمله اولی اون چیزیست که هم عقد الوضعش هم عقد الحملش هر دو مفاهیمه. انسان حیوان ناطق است یعنی چی؟ یعنی آنچه مفهوم انسان است مفهوم حیوان ناطق است. اما اگر هر دو هم عقد الحمل هم عقد الوضع مصداق بودن، میگید زید انسان است، میگید آنچه مصداق زید است مصداق انسان است، این میشه حمل شایع. یعنی ما که میگیم زید انسان است نمیخوایم بگیم مفهوم زید که تو کله من انسانه، مفهوم زید که تو کله منه که انسان نیست، مفهوم زید که تو کله منه کیف نفسانیه. مفهوم زید سخن ما نیست، سخن ما مصداق زیده. پس میگیم زید انسان است، بخواییم بگیم آنچه مصداق زید است آیا مفهوم انسانه؟ نه، مصداق زید مصداق انسان. این میشه قسم دوم، این میشه امر شایع. یه قسم سوم داریم که امروز به دردمون میخوره، میخواییم باهاش خدمت آخون یه مطلبی رو عرض کنیم. اینه عقد الوضع ما مفهومه، عقد الحمل ما مصداق. مثل چی؟ میگید الانسان کلیون، الانسان کلیون. میگید آنچه مصداق انسان است کلیست؟ نه. آنچه مفهوم انسان است مصداق کلیست. بازم نمیگید مفهوم انسان مفهوم کلیست، مفهوم انسان که مفهوم کلی نیست. مفهوم انسان مصداق کلیست. اینم حمل شایع، اینم حمل شایع. خب پس سه نوع شد. با الف و ب بگیم. اگه گفتیم مفهوم الف مفهوم بس میشه حمله اولی، مفهوم الف مصداق بس حمله شایع، مصداق الف مصداق بس حمله شایع. سه تا آوردیم، هر سه هر سه رو توضیح دادیم. دو تا شایع، یکیش اولی، چهارمیش فرض نداریم که بگیم مصداق مفهوم است، نداریم. اینو داشته باشیم تو ذهنمون. این همون آچاراست که همه جا با میکنه. حالا بیاید عبارت آقای آخوند یه بار دیگه ببینیم. از اول عبارت آخوند رو میخواییم باز کنیم جلومه. گوش کن، گوش کن، وقت ندارم، گوش کن. عبارت آخوند رو ببینیم آقای آخوند چی میگه. ایشون میگه از ظاهر ان طلب الذی هو معنی الامر، این مفهوم یا مصداقه؟ طلبی که داخل امره، این طلبی که داخل امره مفهومه. پس سخن در رابطه با چیه؟ مفهوم. بعد میگه الیس طلب حقیقی که به حمل شایع. پس هم حمل شایع شد هم مفهوم، میشه کدوم قسم؟ قسم سوم. یعنی مفهومی که حمل شایع باشه، مفهومی که حمل شایع باشه، یعنی طلبی که مفهوم است بشه مصداق یه چیزی. حالا میرسیم. خب حالا با توجه به این عبارت، آیا مفهومی مفهوم طلب مصداق طلب حقیقیه؟ مفهوم طلب مصداق طلبه؟ نه، مفهوم طلب مصداق طلب نیست. عبارت آخون چی بود؟ این بود، میفرمود آنچه در مفهوم امر است که شد مفهوم، مصداق طلب حقیقی است به حمل شایع شد، چون حمل شایع گفته بود کردیم مصداق. آنچه در امر است، مفهوم طلب، مفهوم طلب آیا مصداق طلب حقیقی است؟ نه، نیست. سه همچه چیزی نیست. مفهوم طلب مفهوم مصداق طلب حقیقی اگه باشه است، نه مصداقش. دومی شب همینجوره، گفته مفهومی که داخل اون است مصداق طلب انشائی است، بازم نیست. سخن مرحوم آقای آخوند اینه، میگه در معنای امر مفهوم طلب عقد شده. خب پس عقد الوضع ما مفهوم طلبه. آنچه وضع شده به حمل شایع بحث میکنه، پس میشه نوع سوم، باید بشه مصداق. پس مراد آقای آخوند اینه، اینجا نوشتیم، مراد آقای آخوند اینه مفهوم طلب مصداق طلب حقیقی است. این جمله غلطه، اصلا فرض نداره. کی اینو گفته که شما یه همچه حرفی میزنید؟ از بلازاله در قسمت دوم میگه مفهوم طلب مصداق طلب انشایی. چرا گفت مصداق طلب انشایی؟ کجا آوردیم؟ چون فرمایش آخوندی بود الذی یکون بالحمل شایع صناعی طلبا انشایی. یا مفهوم طلب مصداق طلب انشایی نیست، اینم غلطه. شاهد دیگه ای بر این که بگیم آقا حتما مراد آخوند از ما اخذ فی المفهوم امر، حتما مفهومه، میدونی چیه؟ چون میگه سوا اون شعر چی انشا میشه؟ مصداق انشا میشه یا مفهوم؟ مفهوم انشا میشه. ما نفتیم مصداق که انشا بکنیم، مصداق وجود خارجیه، مصداق رسته من نیست. انشعه یعنی اوجده، یعنی ایجاد کردن. من میتونم مفهوم رو ایجاد کنم، مصداق که نمیتونم ایجاد کنم دیگه. سوان انشه یعنی من این مفهوم رو انشا میکنم، ولی مصداق قابل انشا نیست. انشا یعنی این که بگم این مفهوم رو ایجاد کن، معنای امر یعنی این مطلب را ایجاد کن. وقتی به شما میگم سله، یعنی میگم ماهیت سلات رو، مفهوم سلات رو در خارج ایجاد کن. اگه بگم سله یعنی مصداق، مصداق در خارج هست. علم انشایی یعنی همین افعالی که میگیم مفهومشون تو ذهنتونه، ازش انتظار مفهوم میکنی دیگه. چرا؟ مصداق هم داره، همین افعال، صوت، صوتی که داره میاد، این صوت که تو مفهوم امر نیست، مصداق میشه صوت، مفهوم میشه تو ذهنتون. صوته. خیلی خوب باشه، آقای آخوند اینو نگفته. آقای آخوند میگه اون مفهوم رو انشاء میکنی شما، درست. و از اون ور اصل قضیه اون که اشکالی که بهشونه اینه، میگه مفهوم طلب انشاییست به حمل شایه، مفهوم طلب انشایی به حمل شایه نیست، مفهوم مفهوم است به حمل شایه. بدونم این نمیخوام عبارت اینجوری درست نیست. پس آقای آخوند چی مد نظرشه؟ ظاهرن ایشون میگه مفهوم طلب چه در مفهوم امر اخذ شده به حمل اولی طلب حقیقی نیست، و نباید بگه به حمل شایع، به حمل اولی نیست. بله، مثل اینکه میگید انسان به حمل اولی حیوان، انسان به حمل اولی شتر نیست، درست. مفهوم طلبی که در دل امر است مفهوم طلب حقیقی نیست، درست. اینو باید بگید، باید بگید مفهوم طلبی که در صیغه امر، در ماده امر است مفهوم طلب حقیقی نیست، مفهوم طلب انشایی است. چون سخن درباره مفاهیمه، نباید درباره مصادیق صحبت کنیم. یا اینو بگیم، یعنی بگیم بهتر بود اصلا به جای حمل شایع بذاره حمل اولی. یا این که بگیم که مراد ایشون اینه مفهوم طلب آن مفهومی نیست که مصداق آن به حمل شایع طلب حقیقی است. یعنی ببریمش یه مصداق واردش کنیم. گفت یه پرانتز بگم خسته نشی، یه پیشگاهی داشته مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای بروجردی بزرگ. این یه روزی آقای بروجردی آقای فلسفی رو میخواد، فلسفی واعظ رو، بهش میگه که بیا برو شما این مطلب رو به شاه بگو. آقای فلسفی میخواسته بره پیش شاه، خود آقای فلسفی میگفته من مونده بودم من چی بگم به شاه، بگم حضرت آیت الله فرمودن و به شاه برمیخورد، بگم حضرت آیت الله عرض کردن مقام آقای بروجردی بده، چی بگم؟ گفت این پیشکاره، گفت منم باید میام بیبریم. این پیشکاره اسمش بوده حاج احمد، این پیشکاره میره و به فلسفی میگه شما نمیخواد حرف بزنید. به شاه میگه حضرت آیت الله ما رو خواستن، به ما فرمودن که ما خدمت شما عرض کنیم. با وارد کردن یک شخصیت ثالث جمله رو درست میکنه. این ظرافت های قصه های تاریخی زیادی پیرامون این منشی ها و ادبیات هایی که داشتن و ظرافت های ادبیشون هست، یکی از ظرافت هاشون که دو طرف احترام شده باشن. حالا اینجا برای این که عبارت آقای آخوند درسته یه چیزی وسطش بیاریم، بگیم مفهوم طلب اون چیزیست که مصداق آن به حمل شایع طلب انشاییست. وارد کردن مصداق قضیه رو، البته قضیه مثل قضیه زیدون ابوه قائم میشه. به این قضایه چی میگن؟ چی؟ وصل به حال متعلق. اینجا بگیم آقای آخوند مرادش اینه که ظاهرن هم همینه. آقای آخوند مرادش اینه، میفرماید مفهوم طلب، نگید مفهوم طلب به حمل شایع طلب انشایی، تو این غلطه. مفهوم طلب به حمل اولی طلب انشایی است، درست، ولی آخوند نگفته. پس اینو میخواد بگه، مفهوم طلب اون چیزیست که مصداقش به حمل شایع طلب انشایی. این پیرامون فرمایش آقای آخوند بهش توجه کن. یه اشکالی هم در این بحث شده که پروندهش رو ببندیم فردا وارد بحث صیغه بشیم. صیغه البته مراد صیغه امر است. وارد بحث صیغه امر بشیم، اشکالی شده بر مرحوم آقای آخوند. عبارت عربیش رو خودتون دیگه ببینید. اشکالش اینه که صدر عبارت آقای آخوند چی میگه؟ حواسه من. صدر عبارت مرحوم آقای آخوند میگه لفظ طلب برای طلب حقیقی وضع شده، پس طلب انشائی حقیقتاً طلب نیست. خیلی محکم گفت. خب اگه اینو میگی خوب واسا، اشکال خوبی ها. میگه پس چرا انصراف میگی؟ انصراف مال اون جاییه که شما یک کلی داری دوتا جزئی، هر دو مصداق هست، اما یکی از مصداقا پررنگ تره. گفته بود فرق کلاغ چیه؟ گفت فرق کلاغ با چی؟ گفت فرق کلاغ چیه؟ بلد نیستی مغالطه نکن. گفته بود فرق کلاغ اینه که یه بالش از اون بالش مساوی تره. حالا اینم دو تا مصداق داره اما یکیش مصداق تره. این میشه انصراف. اما اگه شما در ابتدای کلام میفرمایید طلب انشایی لیس به طلب اصلا، دیگه انصراف معنا نداره. مثل اینکه من بگم آقا انسان بر زید صدق میکنه، اصلا بر حمار صدق نمیکنه. خب بعد بگم منصرف به زیده، به حمار منصرف نیست. این صراف مال جاییه که هر دو فرد باشن. صدر عبارت شما میگی اصلا طلب انشایی لیسه به فرده. این صدر و زیلش با هم نمیخونه. اشکال درست. اللهم الا ان یقال که همون مطلبی که دیروز گفتیم، مطلب صدر المتعلقی. بگیم نه، آقای آخون نمیخواد بگه فرد نیست، میخواد بگه فردون، اما فردون ادعایی، فردون اعتباری. پس صدر عبارت نمیخواد بگه اساساً طلب انشائی فرد نیست. نه، فرد هست، اما فرد اعتباری است. چون اعتباری است به حمل شایع صدق نمیکنه. پس اینی که صدر گفت به حمل شایع صدق نمیکنه، نگید آقا اصلا فرد نیست. دوباره بگم اشکال جوابو. پس صدر عبارت آقای آخوند فرمود که لفظ طلب برای مفهوم طلب حقیقی وضع شده، پس گفت اصلا طلب انشایی طلب نیست. اینو از کجای عبارت فهمیدیم؟ از اونجا که گفت لیسه به حمل شایع طلبن، طلبن مطلقا. گفت اصلا طلب انشایی طلب نیست مطلقا. این نمیسازه با اینکه شما بگید طلب انشایی منصرفه. اما جوابش به این اللهم یقار که نه خیر، ایشون قبول داره به این که این فرده. چرا پس میگه به حمل شایع اصلا صدق نمی کنه؟ چون حمل شایعه باید در افراد حقیقی باشه، در افراد اعتباری نمی آید. هازا تمام الکلام در بحث ماده امر، که این دو هفته و نصفی که با یه دو تا تعطیلی هم توش بود بحث کردیم، فکر می‌کنم 7-8 جلسه ای بحث ماده امر تمام شد. ما حاصل همون بود که گفتیم، از فردا بحثمون یه ذره ساده تر میشه، وارد بحث صیغه امر میشیم، اون فاتحه‌ای که میخونیم و بخونیم.